ساعت 17 5 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. والدین پوریا جواهری معترض محکوم به اعدام خواستار نجات جان فرزندشان شدند. خبرگزاری قوه قضاییه با تکذیب نامه‌نگاری پیرامون پرونده حمید قره‌حسنلو میگوید پرونده ها در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. و ملیکا قراگزلو فعال دانشجویی به طور موقت از بیمارستان روانپزشکی آزاد شد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر در بعد از ظهر چهارشنبه 30 آذر 1401. من بابک غفوری آذر هستم. پدر و مادر پوریا جواهری از معترضان زندانی در شهر کامیاران که به اعدام محکوم شده خواستار نجات جان فرزندشان شدند.
از قوه قضاییه و مردم دنیا حقوق بشر میخواهم به پسرم کمک کنم. معز رضای خدا کمک کنم.
پوریا جواهری 8 آذر بازداشت شد و به گفته پدرش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، این معترض جوان از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و در یک تماس کوتاه تلفنی از شکنجه شدید خود خبر داده است، به طوری که یکی از دنده‌هایش شکسته است. در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده معترضان بازداشت شده در نقاط مختلف ایران با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده و از بیگناهی آنها سخن گفتند. ساعتی پس از آنکه روزنامه اعتماد از نامه‌نگاری در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن حکم اعدام حمید قره‌حسنلو خبر داد، مرکز رسانه قوه قضاییه گفت نیازی به نامه‌نگاری نیست و پرونده در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. روزنامه اعتماد فرد نگارنده نامه را از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور خوانده بود که به نوشته این روزنامه به مقامات عالی نامه نوشته و پاسخ مثبت نیز دریافت کرده است. اصطلاح مقامات عالی معمولاً در رسانه‌های ایران برای اشاره به رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود. مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به این خبر گفته است در مورد پرونده کشته شدن یک بسیجی در استان البرز هنوز حکم قطعی صادر نشده و پرونده متهمان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. از همین رو این مرکز نامه‌نگاری برای توقف حکم اعدام را فاقد موضوعیت ارزیابی کرده است. زهرا مینویی وکیل دادگستری از آزادی موقت ملیکا قراگزلو فعال دانشجویی از بیمارستان روانپزشکی خبر داد. خانم مینویی شامگاه سه‌شنبه در حساب توییترش نوشت آزادی موقت این فعال دانشجویی با توقف اجرای حکم او برای ادامه درمانش میسر شده است. ملیکا قراگزلو بیش از یک ماه پیش به بیمارستان روانپزشکی منتقل شده بود. به گفته وکیلش محمد علی کانفیروزی که خود چند روز پیش بازداشت شد، چندین روانشناس و روانپزشک گواهی داده بودند که خانم قراگزلو امکان تحمل حبس ندارد. ملیکا قراگزلو به دلیل انتشار تصویر بی‌حجاب از خود در شبکه‌های مجازی بازداشت و همزمان با روزهای آغازین اعتراض‌های سراسری اخیر به تام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال و 8 ماه حبس و بابت اتهام ترغیب به اعمال منافی عفت به 8 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران با الفاظ رکیک و تندی از جمله هرزه، تحفه، خائن، سگ دست پرورده خوناشان و تفاله‌های بی‌ارزش به مخالفان جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان حمله کرد و کشورهای اروپایی را متهم کرد برای به ریاست جمهوری رساندن مریم رجوی در ایران تلاش می‌کنند. درباره این اظهارات با حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفتگو کردم و از او درباره شدت استفاده از الفاظ رکیک و حمله به کشورهای خارجی در صحبت‌های آقای قانی پرسیدم.
ببینید، من بیش از همه این سخنان هیجانی و در این حال الفاظ رکیکی که آقای قاهانی به کار برده رو نشانه می‌دونم که این 3-4 ماه گذشته انقلاب مهسا به شدت اینها رو عصبی کرده، چون نتونستن کنترلش کنن، نتونستن خاموشش کنن. قاعدتا بایستی ارجاع بدن به دشمنان خارجی، توطئه خارجی. شما دیدید که از مریم رجوی گرفته تا آمریکا و انگلیس و اسرائیل نام برده، عربستان سعودی رو توفاله نامیده و حتی خبرنگارانی که کار خبری کردن، اطلاع رسانی خبری کردن، به گفته خودش ولو یک جمله اونها رو تهدید کرده. بگذارید من این نتیجه گیری خیلی مهم رو انجام بدم و اون این است که وقتی الان درخواست ها بالا گرفته، سپاه پاسداران در ذیل سازمان های تروریستی قرار بگیرن، آنچنانی که آمریکا این کار رو کرده اما دیگر کشوران نکردن، دقیقا این سخنرانی مطالبه رو موجه میکنه. شما نگاه کنید، به خاطر خبرنگاری، به خاطر خبرنگار بودنش تهدید شده که به سراغ او خواهند رفت. فراموش نکنیم که در انگلستان پلیس متروپولیتن اعلان کرده بود که در همین سال 2022 10 مورد تروری که نسبت به تروری که از سوی تهران جمهوری اسلامی تدارک دیده خونسا کرده. وقتی اینها رو هم دیگه سر جمع میزنیم و شرایطی که اینها نتوانستن اوضاع رو کنترل بکنن، خب طبیعتاً چنین سخنان هیجانی هم از آقای قاآنی شنیده میشه که صرف نظر از هیجانی بودن، الفاظ رکیکی که او استفاده کرده برای من خیلی تعجب آور.
آقای علیزاده، با فاصله کوتاهی در واقع میبینیم که وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دیدار کوتاه با وزیر خارجه عربستان صحبت میکنه و به نوعی انگار دولت جمهوری اسلامی فاصله داره نسبت به این اظهارات عمل میکنه. در واقع اینو میتونیم نشونه از این بگیریم که ممکنه سپاه پاسداران سیاست دیگری رو دنبال میکنه، دولت جمهوری اسلامی سیاست دیگری، یا در واقع اینا عدم هماهنگی‌های درونی هست، یا دست واحد رو و نگاه واحد رو رهبر جمهوری اسلامی داره و اینا رو در واقع به صورت صداهای مختلف از ایران مخابره میکنه به دنیا؟
بله، ببینید، جمهوری اسلامی یک پدیده متناقض است، نه در این مورد بلکه در موارد بسیار زیادی میتوانیم پیدا کنیم که دو صدا از او شنیده میشود. حالا چجوری میشه این تناقض گویی ها رو حلش کرد؟ یک صورت مسئله، یک پاسخ ساده این هستش که سخنان آقای قاآنی برای مصرف داخلی است. همون کسان ساده دلی که زیر پای صحبتش نشستن که بله ما چنین میکنیم، ما چنان میکنیم، آمریکا دست داشته، شما اگر از میدان ولیعصر بالا برید حتی یک زن با شرف بدون حجاب نمیبینید، تو گویی اگر زنی حجابش رو مراعات نکرد بی شرف هستش. اینها مصرف داخلی داره. از اون طرف امیر عبداللهیان ملتفت هستش که به هر حال عربستان سعودی چه نقش موثری داره انجام میده در منطقه. نگاه کنید که با رئیس جمهور آمریکا رو به ریاض میاره، رئیس جمهور چین رو به ریاض میاره، به هر حال پول و قدرت مالی و رسانه‌ای داره و خب روابط هم که از 2016 قطع بوده، اینجا فرصتی دست داده که با هم دیگه گفتگویی بکنن. پیش از این هم 5-6 دور مذاکرات عادی سازی روابط بوده. او داره کار خودش رو در عرصه سیاست خارجی انجام میده. آقای قاآنی هم داره حرفای خودش رو برای مصرف داخلی میده. ولی واقعیت این هستش که نظام جمهوری اسلامی نظام پرتناقضی است. هرگز هیچ نظامی رو پیدا نمی‌کنید که یک مقام عالی رتبه‌اش اینطوری مثل قاآنی تند و رکیک صحبت بکنه، بعد وزیر خارجه‌اش لبخند بزنه، دست بده و به دنبال عادی سازی روابط باشه. این همیشه این تناقض‌ها وجود داشته.
از منظر بیرونی و کشورهای دیگر نگاهشون چگونه است؟ آیا صحبت‌های آقای قاآنی رو جدی می‌گیرن یا اون اقدامات دیپلماتیک وزارت خارجه ایران رو؟
مقامات خارجی می‌دانند که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه منصوب سپاه قدس هستش. اینو من با تأکید به شما بگم که او ارتباطات بسیار زیادی داره با سپاه قدس و به همین دلیل در این مقام منصوب شده. و با توجه به اینکه اساساً سیاست خارجه ایران در دست سپاه قدس هستش، چه در عراق، چه در افغانستان، چه در منطقه، خب اون توان موشکی و اینها رو هم که دارن، بنابراین اگر قرار باشه که بین این تناقض‌گویی‌ها لبخند آقای عبداللهیان یا مشت نشان دادن آقای قاهانی یکی رو انتخاب بکنن، قطعا نگاهشون این هستش که حرف جدیتر رو آقای قاهانی میزنه نه امیر عبداللهی.
گفتگو با حسین علیزاده رو میشنیدید. در چارچوب کارزاری جدید از این هفته هر چهارشنبه پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمانی اکثر ایالت‌های آلمان در همبستگی با مردم ایران و همکارانشان در ایران با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر می‌شوند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شماری از سازمان‌ها و مراکز نظام پزشکی آلمان به تازگی درخواستی به صدر اعظم این کشور اولاف شولتز ارسال کرده و از او خواستند از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ایران هم حمایت کند. این سازمان‌های بلندپایه پزشکی در این درخواست همچنین نسبت به وضعیت حقوق بشر و امور بهداشتی مردم ایران نیز ابراز نگرانی کرده و یادآور شدند پزشکان معترض ایرانی هم مورد خشونت و بدرفتاری نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. به دنبال این درخواست روز گذشته شماری از روزنامه‌های آلمان از کارزاری تازه خبر دادند که از این هفته هر چهارشنبه فعالیت خود را آغاز می‌کند. در این چهارشنبه‌های اعتراضی که از امروز آغاز شده، پزشکان، پرستاران و در مجموع کادر درمانی اکثر ایالت‌های آلمان در همبستگی و همصدایی با مردم ایران و همکاران ایرانی خود با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر می‌شوند. یکی از روزنامه‌های آلمان حتی دکتری را نشان داده که در یک حرکت نمادین گوشی پزشکی خود را به صورت تنابدار درآورده که نمایانگر مجازات اعدام در جمهوری اسلامی است. یکی از پزشکانی که به این کارزار پیوسته شبنم فهیمی، دکتر گوش و حلق و بینی در شهر اسن در غرب آلمان است که روز گذشته درباره این حرکت اینطور به رادیو فردا گفت:
مهمترین مسئله برای ما اینه که بگیم ما نمیذاریم اینا کنار تا وقتی که دولت ایران از پا نیفته، چون این یه مسئله که برای ما خیلی مهمه و خاطر همینم هر چهارشنبه به چهارشنبه میخوایم این ادامه بدیم، میخوایم که تو این مملکت نشون بدیم که ما خیلی با اتفاقای تو ایران میفته خیلی رنجمو میده و میخوایم حتما کمک کنیم.
به این ترتیب شما از چهارشنبه وقتی سر کار میایین در واقع بازوبند سیاه میبندین؟
بله، سرکار میریم صبح، همه هم نه فقط دکترها، هم پرستارامون، هم آلمانی ایرانی فرق میکنه، هممون بازبند سیاه میبندیم و توی مطبمون یه ورقه گذاشتیم که همه بتونن اینو بخونن، بدونن که برای چی این کارو میکنیم، بتونن به ما پتیسیونی هست امضای بکنن، کمکمون بکنن و حتی خیلی از دکترای که اصلا مطبشون همش آلمانی هست اینم با ما این کارو شروع میکنن و تو شهرهای خیلی زیادی از شتوتگارت و مونیخ تا هامبورگ همه دوستامون با همون همکاری.
دکتر شبنم فهیمی در گفتگو با یک روزنامه آلمانی هم خواهان توقف فوری مجازات اعدام و همه اعمال خشونت‌آمیز غیر انسانی در جمهوری اسلامی شده. این روزنامه به دکتر حمید قره حسنلو، یکی از معترضان که به اعدام محکوم شده نیز اشاره کرده و گفته او در محاکمه ساختگی به این مجازات محکوم شده. آیدا رستمی پزشکی دیگری است که 9 روز پیش در تهران ناپدید شد و پیکر او 1 روز بعد با ادعای تصادف رانندگی به خانواده‌اش تحویل داده شد. خانواده اما آثار شکنجه بر بدن او مشاهده کردند. به این ترتیب به نوشته روزنامه‌ها این گونه وقایع ناگوار انگیزه به پزشکان، پرستاران و کادر درمانی آلمان داده تا ضمن همبستگی با همکاران ایرانی خود از این پس روزهای چهارشنبه هر هفته در چارچوب کارزاری با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به لحظات پایانی این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. دعوت میکنم همچنان همراه برنامه‌های مختلف رادیو فردا باشید در پوشش تحولات و اعتراض‌های مرتبط با اعتراض‌های سراسری ایران.